یه تعریفی میدن از هویت. هویت هر آن چیزی است که باعث تمیز فرد از دیگران میشود. ما برای اینکه بهداشت روانی داشته باشیم، یکی از متغیرهای اصلی که میتونه این بهداشت روانی رو تحت تاثیر قرار بده و بالا ببره، هویت.
احسن.
هویت یعنی چی شد؟ هر آن چیزی که باعث تمیز فرد از دیگران میشود. اسم ما هویت ماست. چرا؟ چون باعث تمیز ما از بقیه میشود. نام خانوادگیمون هویت ماست، باعث تمیز ما از بقیه میشود. همسرمون هویت ماست، بچه‌مون هویت ماست. این بچه منه، بچه کسی دیگه نیستش که. پس باعث تمیز من از دیگران شده هویت من. کسانی که این هویت مختل بشه در مرز آسیب من از بوده روانشناسی، این هویت رو گمش بکنند، در مرز آسیب روانی قرار میگیرن. یعنی چیز خاصی نداشته باشه که بگه آقا من از این جهت تمیز داده میشم از بقیه. یکی از چیزهایی که ضریب بالا میزنه برای بهداشت روانی، این هویت موفق در رابطه با این که تو، و ضریب بالاتر دینت چیست. اگر اینو گمش بکنیم این دوتا رو، دنبال فرمایشات آقای دکتر عرض دارم بکنم خدمتون، اگر گمش بکنیم این دوتا رو، کدوم دوتا رو؟ که آقا من ایرانی هستم و مسلمان هستم، گمش بکنیم در مرز آسیب روانی داریم قرار میگیریم.
میشه اینو بیشتر توضیح بدید؟
یعنی اگر که
هویت فردی خودم و هویت مذهبیم رو فراموش کنم،
هویت ملیم و مذهبیم، ایرانی بودنم رو و مسلمان بودنم رو اگر گمش بکنم، ماهایی که ایرانی هستیم و مسلمان هستیم، ماهایی که ایرانی هستیم و مسلمان هستیم، اگر این دو تا رو، هم ایرانی بودنه رو هم مسلمان بودنه رو یادمون بره، یعنی هویت ما رفته زیر سوال. وقتی که هویت کسی بره زیر سوال، در مرز آسیب روانی قرار میگیره، یا از خود بیگانگی پیدا میکند، چون این ملیتش و دینش خودش بوده است، حالا اینا رو گمش میکنه، رهاش کرده، در مرز آسیب روانی قرار میگیره. ببینید، حالا یه مصداقی میخوام بگم دیگه. چرا مثلا من میگم آقا شب یلدا مهمه؟ آقا برای چی؟ خب آقا یه دقیقه بیشتر، یه دقیقه کمتر که چی؟ نه، این یه دقیقه کمتر بیشتره نیست، مهم این هستش که این یک آیین ملی منه، این هویت منه. لذا اصرار داریم برای بهداشت روانی هم که شده است، این هویت ملی رو جدیش بگیرید. آقا شب یلدا رو انار بگیرید، چه می‌دونم هندونه بگیرید، حافظ بخونید و فال حافظ بگیرید. این مهم این هستش که داره منو میبره تو هویت ملیم. وقتی هویت ملیم که آقا ما یه سری هستیم که این آیین رو داریم، حالا حالمون رو خوب میکنه. ما تنها نیستیم، ما تنها نیستیم، خیلی ها هستیم که در این آیین داریم شرکت میکنیم. این شرکت در آیین هویت است، هویت ملی است، حال خوب میکنه. چرا اصرار داریم ما به عنوان روانشناسا از درات با این با آیینمون که آقا مهمه هفت سین چیدن، مهمه. حالا یکی بگه آقا هفت تا نشد، حالا هشت تا که چی؟ نخیر، مهم این قصه سینه نیست، مهم آیین ماست، آیین ایرانی ماست که عیدی لای کتاب قرآن بگذاریم و به همدیگه هدیه بدهیم. این آیین، این با همدیگه بودن، این هویت ماست، حالمون رو خوب میکنه.
پس این از ملیش. پس میتونیم بگیم آدم هایی که اهل رعایت آداب و رسوم هستن، آداب و رسوم ملی یا مذهبی، سلامت روان بالاتری دارن.
حالا حالشون رو خوب میکنه، حالا حالشون رو خوب میکنه که آقای دکتر میگفتن که بحث های این گونه فرهنگی ما و ارزش ها رو دنبال کنیم. از اون برم بحث اسلاممون، اگر که آینه که الحمدلله خوبم داریم از این آینه ها، مفصل هم داریم، اگر که نمیدونم عید قدیره، اگر که ماه رمضانه، اگر که تاسوعاست و عاشوراست، اگر نیمه شعبان است، حالا اگر که دور هم دیگه جمع میشیم میگیم عیدت مبارک، تبریک به هم دیگه میگیم، خونمون هم شده با دوتا از این چراغونی های کوچیک، یه شیرینی گذاشتن، این حرفا، اینو گرامیش میداریم، این آینه، هر آینو، یعنی داریم اون فرهنگ ملی اسلامیمون رو داریم، هم ملیش هم اسلامیش داریم دنبال میکنیم، جدیش میگیریم این رو، یعنی حالا هر جای دنیا هستیم. آقا مهمه تاسوعاست، مهمه عاشوراست، مهمه مارمزونه، مهمه نیمه شعبانه، امام زمانمونه، مهمه برامون، هم ملیه هم مثلا. این وقتی که داریم دنبال میکنیم، داریم روی هویت ما تو مرکز میشیم، این هویت فرد رو متمایز میکنه از بقیه. حالا این هویت ملی اسلامی چون سر و سامون گرفت، حال روانیمون خوب میشه.
متشکرم، عالی بود. من امروز خیلی چیزا آموختم. آموختم که اگر میخواییم یک فرزند مقتدر رو تربیت کنیم، حتما باید برای هویت ملی و مذهبیش زمان بذاریم. فرزند من که آداب و رسوم کشورش رو بلده، هر جای دنیا که زندگی کنه به هویتش افتخار میکنه. فرزند من وقتی با هویت مذهبی خودش آشناست، باز هم به عنوان یک شهروند فرهیخته در هر جای دنیا زندگی میکنه. شاید من حاتمی اگر در ایران زندگی کنم، اگر یک کوچولو آداب و رسوم ملی یا مذهبیم ضعیف بشه، دیگران به من گوشزد میکنن. ولی اگر من در خارج از کشور زندگی کنم، این من هستم که باید بگم من ایرانی هستم و این هویت ملی منه، این هویت مذهبی منه، من نماد کشورم هستم. و یادمون باشه اگر هویت ملی و هویت مذهبی رو از ما بگیرن، سلامت روان ما دچار اختلال میشه.
صرف نظر از اینکه یک خانواده کجای دنیا زندگی میکنه، باید یه سبک زندگی مشخص و ثابتی رو برای خودش از همون ابتدا مشخص بکنه. اینکه یک خانواده مرتباً سبک زندگیش رو تغییر بده، باعث سردرگمی برای فرزندانش میشه. گاهی اوقات یک مادر، یک پدر به اون چیزی که خودش در دوران کودکی، نوجوانی علاقه داشته نتونسته برسه، ولی انتظار داره که فرزندش به اون خواسته برسه. در حقیقت فرزند خودش رو به صورت یک ویترین میبینه که دوست داره زیبایی ها و کمالات رو در اون ارائه بده. ببینید، باید توجه بکنیم که فرزندان ژن‌ها رو از پدر و مادر به ارث میبرن و بسیاری از رفتارها و عادتهایی که فرزندان دارن ناشی از ژن‌هایی هست که از پدر و مادر به ارث گرفتن. و خب پدر و مادر ممکنه خودش یک خواسته هایی داشته، به اون خواسته ها نرسیده، شاید در واقع توانایی و استعدادش را نداشته و نمیتونه، حالا خودش اون استعداد را نداشته، از فرزندش هم انتظار داشته باشه که به اون خواسته برسه. شاید واقعا اون فرزند هم اون توانایی و استعداد ویژه را نداشته باشه. البته ما نمیتونیم نقش محیط را در نظر نگیریم. محیط خیلی تأثیر داره و اون آموزش و کسب فضائل خیلی میتونه کمک بکنه و باعث پیشرفت یک فرد بشه، ولی واقعا باید اون استعداد، توانایی در خود فرد وجود داشته باشه تا بتونه به اون خواسته و اون هدف برسه و نباید ما واقعا انتظارات زیادی از فرزندمون داشته باشیم. و بهتره که یک خانواده در مسائل مهم با فرزندانشون مشورت بکنن. ببینید، مشکلی که بسیاری از خانواده‌ها دارن این که دوست دارن که فرزندانشون در معرض بسیاری از مسائل قرار نگیرن که ناراحت نشن. خیلی از مسائل و نگرانی‌های اقتصادی و اجتماعی خودشون رو با فرزندانشون مطرح نمی‌کنن، ولی درست هست با فرزندانشون مطرح بکنن. اونها اگر این مسائل رو بدونن، بهتر میتونن پدر و مادر رو درک بکنن و بهتر با این قضایا کنار میان و یک آرامش نسبی در خانواده برقرار میشه. این باعث میشه که حس مسئولیت پذیری در فرزندان تقویت بشه و حس خودباوری و هویتشون هم تقویت بشه. و اگر این اتفاق نیفته، مشکلات عدیده‌ای برای نوجوانان و جوانان ما اتفاق میفته که از مهمترینشون همون میتونیم به عدم حس مسئولیت پذیری و نداشتن هویت اشاره بکنیم.
سوال سوم رو میخوام از دکتر حاجیان اینطور بپرسم که آقای دکتر، نقش دولت، نقش رسانه ها توی تحکیم هویت ایرانی اسلامی چیه؟
بله، خیلی نکته مهم و ملاحظه جدی هستش. ابتدا به نکاتی که آقای دکتر اشاره کردن من یه تکمله بزنم، به نظرم بسیار مهمه. علاوه بر ابعاد ملی و دینی که در انتقال فرهنگ و ارزش‌های کشورمون باید به لحاظ تربیتی حائز اهمیت باشه، نباید منکر تأثیر عناصر فرهنگی اون محل و منطقه هم بود. یعنی در واقع ما اینجا اعتقاد به یه هویت هایبرید یا ترکیبی و پیوندی باید داشته باشیم. پس بنابراین ما حتی باید تلاش بکنیم برای اینکه انتقال ارزش‌های بومی اون منطقه هم صورت بگیره و این مؤثره. و حالا باید یه نوع مهندسی که کلمه خوبی نیست، معماری بکنیم بین ارزش‌های ملی مثل یلدا، مثل نوروز و کثیری از این ارزش‌های ملی که داریم، مثل نمی‌دونم مواریث تاریخیمون، سلسله‌ها و و هر چیزی که از گذشته اومده، سنت دیگه، سنت‌های ملی و علاوه ارزش‌های دینی و ارزش‌هایی که تو منطقه وجود داره. یعنی خانواده نباید نسبت به ارزش‌های محلی اون منطقه ساکت باشه، چون می‌بینید وقتی اینا رو در مقابلش موضع می‌گیری بعداً کار دست ما میده.
یه سوال بپرسم تو پرانتز، مثال خودم میزنم. خب من ایرانی هستم، دارم تو امریکا زندگی میکنم. خب من ایرانی طبق فرمایش آقای دکتر دوایی یک هویت ملی دارم، یک هویت مذهبی.
بله.
میرم در یک منطقه جغرافیایی در امریکا، یکی از ایالت‌ها زندگی میکنم، اونها هم برای خودشون یک هویت ملی دارن.
بله.
شما به من بگید من شهروندی که ایران بودم اونجا باید هویت ملی مذهبی خودم غالب باشه، سوار باشه، بعد یعنی اصل هویت ملی مذهبی من باشه، بعد فرع هویت اونجا باشه، یا نه برعکس بگم چون دارم در اون منطقه جغرافیایی زندگی میکنم بهتر اصل هویت ملی اونا باشه، منتها هویت ملی خودم فراموش نکنم.
ببینید تجربه تاریخی ما میگه که به حسب مطالعات و پیمایش‌های متعدد هر گونه اصرار و اهتمام برای برجسته کردن یکی از این عناصر ملی، دینی و بومی اون منطقه، یا اگر تو کشور بخوایم صحبت بکنیم قومی، مثلا کردی یا بلوچی یا عرب، منظورم عربای ایرانی، ایرانیان عرب زبان، این کار دست ما میده. بنابراین باید یه ترکیب موزونی باید به وجود آورد، هم در داخل کشور و هم اونجا که داری شما مثالش رو زدید. یعنی در واقع اینا باید توامن، نباید تلاش کرد یکی از اینا رو برجسته کرد. ما الان مسئله‌مون اینه که خانواده ایرانی که میره اونجا زندگی میکنه اصلا صفر میکنه عناصر ملی و سنتی رو، میگم آقا اینو برجسته کن، برجسته نه، اینو مهر توجه قرار بده، همزمان که داری ارزش‌های محلی و اون منطقه رو داری منتقل می‌کنی و براش تلاش می‌کنی. البته بعضیا ممکنه بگن که این تلاش نمی‌خواد، خود تلویزیون اونجا، خود محیط اونجا، خود مدرسه اونجا، خود دولت داره تلاش می‌کنه. بله، ولی خانواده‌ام باید همراهی بکنه حتی برای ارزش‌های اون محل، در کنارش و همزمان با اون و هم اندازه با اون و هم سطح با اونم ارزش‌های سنتی خود ما، ارزش‌های ملی و ارزش‌های دینی رو و ارزش‌های اسلامی رو باید اونجا.
پس اینجا اصل و فرع،
اصل و فرع اشکال
یه محور مختصات،
اینا هماهنگن،
اینا هویت ملی و مذهبی خودم رو دارم، هویت ملی و آینی اونجا هم دارم و این ترکیبش اسلو موشنه، یه حرکت لاک پشتیه،
خیلی تدریجی، خیلی نرم. چون عرض کردم به محض اینکه شما روی یکی از اینا بیشتر تاکید بکنید حساسیت ایجاد میکنه. مثلا اگه فقط ارزش‌های محلی اون منطقه برجسته بشه، خب ما کلامون پس معرکه است، ما عقب میافتیم، اون تأخیر فرهنگی اتفاق میفته. اگرم از اون ور بخوای اصرار بکنی اصلا نشدنیه، چون بچه توی محیطی داره تربیت میکنه، تربیت میشه که مرتب امواج فرهنگ محلی داره بهش منتقل میشه. پس این موضوع مهمی هستش که اون در نظر داشتن هویت ترکیبیه و اصرار بی جهت و برجسته کردن بی جهت باعث حساسیت بچه ها و نسل جدید و نسل های یک و نیم و دو و سه و چهار خواهد شد. اما خودم... در مورد سوالی که کردید
اینجا تو پرانتزش بگم، من خودم تجربم این هستش که وقتی من مهارت های نرم رو بلدم، خیلی تأکید میکنم رو مهارت های نرم، مخصوصا سواد رابطه، سواد گفتگو کردن، سواد پذیرش، سواد تفکر خلاق،
وقتی من
در یک فرهنگ جدیدی میرم با اون هویتی که سواد رابطی من رو نشون میده، من با اونا دوست میشم. وقتی دوست میشم، وقتی اونا من رو به عنوان یک شهروند فرهیخته میپذیرن که من تفکرم تفکر انسانیه و اخلاق شالودی ذهن منه، دیگه حتی اگر من در مورد هویت ملی خودم صحبت کنم، در مورد هویت مذهبی خودم صحبت کنم، به نظر من خیلی اونا عکس العملشون تون نیست. ولی زمانی که من به قول فارغ از اون فاکتورهای انسانی هستم، مهارت‌های نرم رو بلد نیستم و فقط محکم میخوام بگم من یک مسلمان هستم و مذهب من این رو میگه، من یک ایرانی هستم و آیین من رو میگیره، احتمال اینکه اون آدما با من به چالش بپاخیزن خیلی بیشتر. آره.
شدنیه، نه مؤثر. این رویه نموشه.
با اجازه آقای دکتر یه تبصره یا حاشیه نمیدونم، اگر درست برداشت کرده باشم، اگر که این درست برداشت کرده باشم که میگید که اینا رو خود موازی با هم ببریم، یعنی اون هویت ملی و اسلامی خودمون رو، ایرانی اسلامی خودمون رو یه جوری مثلا موازی و هم سطح اون هویت اون کشور جدید اینا رو با هم دیگه انگار بخوایم آشتیشون بدیم و اینها پیش بریم، من به نظرم میاد که یه خورده داریم میبریم به سمت یه مسامحه‌ای که موضع انگار نداریم روی این قصه.
خب اصراری نداریم
به نظر من حیفه، یعنی یه خورده به نظرم میاد حیفه که بریم تو این موضوع گیری. نه، اگر اعتقاد داریم هویت ملیمون، هویت مذهبیمون رو انتخاب کردیم، بایستی حتما اولویت بدیمش توی نحوه انتقالش به فرزندمون. من مخاطبم پس پدر مادر هست دیگه، یعنی آقا اگر که خب این ملی مذهبی رو خودم آوردم، بچه‌م هم الان روبرو شده با یه هویتی که تو اون کشوری هستش، من این دوتا رو با هم دیگه آشتیشون بدم، اینا رو با هم دیگه همسط پیش ببرم؟ یا یعنی اینکه آقا نه، اگر که انتخابش کردم حتما یه اولویتی داشته، در دلم میخواد اونو منتقل کنم. اینو آشتی دادنشون رو که به این معنی که اینا به خود این کوتا بیاد، یه خود این کوتا بیاد با هم دیگه چیزی وسطی پیدا بشه، به نظر من یه خود میتونه کمک بکنه به اینکه داریم میبریم هویت موفق ملی مذهبیمون رو به سمت هویت شکست. نه، اگر که من چلو کباب دوست دارم، انتخابش کردم، اینم بازی مستاق دیگه ببخشید خدمتتون هست، اگر که من چلو کباب دوست دارم و انتخابش کردم، میدونم که در خوشمزه شاید خوبه، درسته که ممکنه پیشنهاد هم قرمه سبزی هست برای بچه‌م و هم چلو کباب همچین حرفا، ولی من وقتی که اینو چشیدم خوشمزه هستش، بعد یه کاری بکنم بچه‌م اولویت بده به این.
نه دیگه پیتزا نخوره و فست فود نخوره دیگه، آیلو منظورتون اینه؟
آره، یعنی ببینید اولویت بده، مساوی نیستن.
میدونی میخواد بگه چی؟ میخواد بگه دوتاشو ببخشید، حالا خیلی میگه 50-50 نیست، 50-50 نیست. باید فرزند من بدونه که پدرش به هویت ملی و مذهبیش افتخار میکنه.
برنده برنده بازی نمیکنن به هویت دیگران، هم هویت من، هم هویت ملی من، هم هویت ملی اون. نه، برنده بازنده بازی میکنم در رابطه هویت ملی و مذهبیم، خودمو برنده حساب میکنم و اون رو بازنده، اون هویت رو به عنوان پدر، و این رو سعی میکنم منتقلش بکنم. حالا چه تکنیکایی ممکنه اتفاق بیفته؟ حالا اینا میاد تو بحثه روانشناسی، اتفاقا میاد تو روانشناسی اجتماعی. شما باید کمک بکنید که مطالعه فرد در جمع میشه موضوع روانشناسی اجتماعی. حالا یکیش رو من میگم که در رابطه با اینکه چگونه این برخورد انجام بشه، که چگونه دختی رقابت دو تا هویت هست، دو تا فرهنگ هست، ما چی کار بکنیم که این فرهنگ و هویت خودمون پیروز در بیاد. یکیشون نظریه مثلا توافقه توی روانشناسی اجتماعی، میگه ببین اگر که میبینی که طرف مقابلت به اون بحث فرهنگی ملی علاقه پیدا کرده، من به مستقی ریستر بگم تا بتونم مثلا جا بندازم. مثلا اگر که ببینم بچه‌م یه هنر پیشه خوشش اومده، یه بازیکن فوتبال خوشش اومده که من خوشم نمیاد، خب میذارم دیگه چیکار کنیم؟ میگه به هیچ عنوان، نظر توافقه، میگه به هیچ عنوان، به هیچ عنوان بی احترامی نمیتونی بکنی به اون نظام ارزشی که بچت انتخاب کرده. یعنی من حق ندارم بی احترامی بکنم به اون فوتبالیسته که این خوشش اومده، به اون هنرپیشه، ولی نیست که نظرمو نگن. صرف کانسپتشو میبرن بالا، تصور از خودشو میبرن بالا که عزت نفسه باز بره بالا. میدونم که تو حواست هست که به چه چیزی علاقمند بشی، کدوم دوستتو انتخاب بکنی، کدوم مراسمو شرکت بکنی، کدوم مراسمو شرکت نکنی، و نظرم هم اینه هست. بی احترامی نمی کنم، ولی پیشنهادم رو میدم. بی احترامی نمی کنم به اون قرمه سبزیه، ولی پیشنهاد چلو کباب رو جدیتر میگیرم.
با این جمله من چقدر موافق هستی؟ ما بیایم اگه قراره، من کاملا با شما موافق هستم که من هویت ملی و مذهبی در اولویت اصلی ذهنم باید باشه، مخصوصا به انتقالش به فرزندم. خیلی مهمه، یکی از وظایف من والده. حالا بیایم یه کاری کنیم، وقتی که فرزند من در ایران با هویت ملی و مذهبی رشد کرده، حالا میره در یکی از کشورهای اروپایی با یک هویت ملی دیگه، اول بگردم اشتراکات این دوتا هویت رو پیدا کنم.
بله، من به نظر قرض همینه.
وقتی اشتراکات رو پیدا کنم، به نظر من این خیلی خوبه، اشتراکات رو پیدا میکنم، بعد حالا خیلی ریز با حرکت خیلی لاک پشتی، بدون اینکه به قول شما بخوام به اون هویت من بخوام توهینی کنم، تحقیرش بکنم یا بگم من میام اون اشتراکات رو که گذاشتم کنار، افتراقاتی رو که هویت من رو شاخص میکنه رو به فرزندم آموزش بدم.
این بسیار استراتژی خوبیه. این در واقع همینطور که آقای دکتر گفتن موافق هستم، در واقع ایجاد توافق که با روحیه تحمل و مدارا این اتفاق میفته. من اینکه عرض میکنم باید پیوندی و ترکیبی نگاه بکنیم به خاطر شرایط امروزیه که ما توش قرار داریم.
یعنی هست نکنیم، ما واقعیت داریم. دیکتاتوری میگم باید اون هویت هست اصلا الان ببینید ما
همچین روحیه‌ای که متاسفانه در کثیری از خانواده‌ها الان به عنوان واقعیت باید در نظر بگیریم نداریم. یعنی خیلی کم از چنین خانواده‌هایی که این که داریم میگیم یه مقداری به واقعیت‌های محیطی توجه بکنید به خاطر اینکه مهار کار از دستمون بیشتر از این خارج نشه. در واقع این نگاه نوعی واقع بینانه و زمینی به مسئله هست و الا خب کماکان ما ترجیح میدیم که کل اون مجمعین کل این کاسه رو و این ظرف رو ما پر بکنیم و ارزش‌های بومی ما منتقل بشه. در مورد نکته‌ای که داشتید من شاید فرصت نباشه عرض بکنم و نقش نهادهای رسمی ما در این زمینه است. خب الان ما یه جمعیت 4 تا 6 میلیون بنابر قول نهادهای رسمی و دستگاه‌های مرجع در کشور و رقم بالاتر 10 تا 12 میلیون نفر دیگران میگن که جمعیت ایرانی خارج کشور هست. با یه جمعیت انبوهی در این زمینه مواجه هستیم. خب بخش کثیری از هموطنان ما رو شامل میشن. نهادهای زیادی هم در این زمینه دارن کار میکنن. تجربیات زیادی هم وجود داره. اما در جمع‌بندی اون چه که تا حالا اتفاق افتاده نمیتوانیم یه جمع‌بندی خوشبینانه رو داشته باشیم و به این دلیل یه مقداری زاویه داره عرایزم با نکاتی که های دکتر میگن. یه مقدار باید واقع بین باشیم به خاطر اینکه این دستگاه های رسمی تو این مدت علارغم منابع مختلفی که تخصیص دادن، نیروهایی که گذاشتن، خب البته نیات خیری هم داشتن، ولی الان که بخوایم برآورد بکنیم این وضع تقریبا غیر قابل پسندی است و نامطلوبی است، نسبتا نامطلوبی است که ما داریم. بنابراین حتما نیاز به تجدید نظر داره. هم نقش رسانه بسیار مهمه، درباره اهمیتش که نمیخوام صحبت بکنیم، طبیعیه که مهمه، و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی به نوبه خودش، وزارت خارجه اون بخش فرهنگی و کنسولی به نوبه خودش، نهادهای حوزوی که دارن در امور خارجه کشور کار میکنن، دستگاه مختلفی فعالیت دارن میکنن و اینها رو باید واقعا تحریک کرد. اینا نیاز به هماهنگی دارن. چیزی که ما در اینجا داریم یک مشکل ناهماهنگی، دو مشکل محتواست. همین بحثایی که امروز با آقای دکتر مطرح کردیم، سرکار پرسیدید و ما سعی کردیم پاسخ بدیم، اینا باید یه خورده جدی‌تر در این سازمان‌ها مطرح بشه. مسئله نحوه و تکنیک‌های انتقال آموزش زبان فارسی، آموزش ارزش‌های دینی، ارزش اخلاقی، ارزش‌های تربیتی، اینا باید یه مقداری روحیه کارمندی حاکم شده و این منابعی که داریم تخصیص میدیم خب منابع کمی هم نیست تو این روزایی که واقعا سخت کشور داره منابع تامین میکنه. بنابراین اینا رو باید یه خورده جهته بیشتری داد، ایجاد هماهنگی کرد. نهادهای تخصصی در این زمینه، اهم از رسانه، دستگاه فرهنگی، دستگاه سیاست خارجی، اینا با دانشگاه‌ها ارتباط بیشتری بگیرن. به لحاظ محتوا ضعیف داریم برخورد میکنیم. نمیخوام بگم خانواده‌های ما اونجا یله و رها هستن، ولی واقعا احساس بی‌پناهی میکنن. به کجا باید مراجعه بکنن؟ خب این ظرفیت‌ها باید فعال بشه و انشالله بتونیم شاهد اثرات بیشتری از سمت دستگاه‌های رسمی کشور در این زمینه باشیم.
حالا ببین خانم دکتر، آقای دکتر بردن تو بحث‌های جامعه و دولت و غیره اینها. من طبیعتاً به خاطر درستم و رشتم و بحث روانشناسی هستش، همین رو میگیرم میارمش توی خانواده. یعنی خیلی هی نمیخوام بدم به بغلی، بدیم بغلی و که دیگه دنبال بکنه، نه، خود همین پدره، خود همین مادره برانگیخته باشن. واقعا ما کم نداریم. یکی از راهکاراش اینه واقعا به این هویت ملیه. آقا شوخی نیست، از مفاخری که داریم چرا قصه هاشو نگیم؟ خب آقا ما یه تختی داریم که حریفش وقتی که دستش زرد دیده بوده، این تا آخر کشتیش دست نزده به این نقطه ضعف حریفش، به علارغم این که ممکنه کشتی رو باخته، ولیکن گفته آقا من جوان مردانه، این یک ایرانی اصیله، این یک مسلمان اصیله. ببینید این آدم یک سرگردن میاد. آقا یه پوریای ولی داریم. ببینید از این داستان هاست. فرهنگ چیز جز اینا نیست. همین هاست که ما را سینمون ستبر میکنه. بعد میگیم من یک مسلمان ایرانی هستم. یه پوریای ولی داریم که میبینه که مادری که داشته دم یه سقاخونهی که شم روشن میکرده و راز و نیاز میکرده که خدایا بچه من فردا با پوریای ولی مسابقه داره، اگر که ببره تو رو خدا وگرنه زندگی اونه بمیره. وقتی پوریای ولی اینو میشنوه، حالا تو اون کشتی علارغم قدرت میبازه به خاطر اینکه دلی رو به دست بیاره. این یک ایرانی است، یک مسلمونه. وقتی مالک اشتری داریم که کسی که تو بازار اون چه میدونم هسته خرمایی بودشی میندازن، به جای اینکه بیاد بره نمیدونم دعوا و مرافع کنه، میره مسجد نماز میخونه و دو رکعت نماز میخونه برای اینکه دعا کنه برای هم کیشاش، هم مذهباش، که فقط دلی رو نشکنند. ببینید این ایرانی مسلمون، این مسلمون، همه این مفاخر مختلفی که در کشورمون هست، پدر مادر رو بیاین شاهنامه بخونیم، بیاین حافظ بخونیم، سعدی بخونیم، این قصه های بالای رزمنده هامون که این کشور رو حفظ کردن براشون تعریف بکنیم. و حالا میگه آخ جون من ایرانی مسلمان هستم.
متشکرم، خیلی لذت بردم از این گفتگو، من بسیار امروز درس آموختم. طبق فرمایش آقای دکتر دعوایی و دکتر حاجیانی، ما در زمانی میتونیم هویت ملی و مذهبی رو به فرزندانمون انتقال بدیم که خودم به این هویتم افتخار کنم. هویت ملیمون رو بریم بررسی کنیم، این آداب و رسوم چی میگه، احترام به بزرگسال رو میگه، نوع دوستی رو میگه، توی هویت مذهبی چی میگه. بریم زندگی نام شعرا رو بخونیم، بریم بزرگان دینمون رو، یکی از نظریه بندوراست دیگه، خیلی از مواقع فرزندان ما به دنبال یک الگو هستن. ما خیلی الگوهای ارزنده ای در این فرهنگ ایرانی داریم که میتونیم کمک کنیم فرزند ما یک هویت قوی ملی و مذهبی رو انتخاب کنه و در هر جای دنیا زندگی میکنه بگه همه دنیا سرای من است و به این هویت خودش افتخار کنه. ممنونم آقای دکتر، خیلی خوشحال شدم، استفاده کردم. آقای دکتر حاجیانی متشکرم، ممنونم، خدا قوت.
همه با هم با انگیزه قدم برمی‌داریم، قلب‌های من را یک صدا می‌کنیم و با انرژی مثبت مشارکت را معنا می‌کنیم. دست در دست هم داده تا در مسیری پر از چالش‌ها و فرصت‌های جدید به جهشی شگرف از تولیدات داخلی برسیم.
حتی صد دفعه هم می‌افتیم، بازم رو پای خودمون می‌مونیم. ما آیندمونو می‌سازیم.
اگر ما بخواهیم جهش تولید داشته باشیم، باید اقتصاد رو مردمی کنیم، باید پای مردم رو به عرصه تولید به نحو محسوسی باز کنیم و موانع حضور مردم رو برطرف کنیم. در بخش مردمی ظرفیت‌های بزرگی وجود دارد و این ظرفیت‌ها بایستی فعال بشود، باید از اونها به نفع کشور و به نفع مردم استفاده بشه. لذا من به این مناسبت شعار امسال رو این قرار دادم: جهش تولید با مشارکت مردم.
دستای سازنده ما میتونه پلی به روشنای فردا باشه. کشور چهار فصل گل و پرنده است، میهن ما وقتی که زیبا باشه، میهن ما وقتی که زیبا باشه.
سال 1403، سال جهش تولید با مشارکت مردم.
تو قلب ما شکفته ریشه مهر ایران، تو رگ‌هامون جاریه قدرت دین و ایمان. کار و تلاش و همت غیرت دستای ماست، رایحه همدلی عطر شکوه فرداست. با هم دیگه میخونیم ترانه اقتدار، سال شکوه امسال، سال همیشه بهار. با هم دیگه میخونیم ترانه اقتدار، سال شکوه امسال، سال همیشه بهار.
باقی در صدا.